بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، 10/12/90.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که وجه ترجیح به مخالفت قوم چیست. مرحوم شیخ 4 وجه ذکر فرموده بودن. مرحوم نائینی ایشون فرمودن این وجه ها بعضیشون به بعضی دیگه برمیگرده و 4 وجه مستقل نیست. بعضی هم وجه اول مثلا به وجه سوم برگردوندن، اونی که مجرد تعبد هست و اونی که حسن مخالفت با عامه رو یکی گرفتن. ولی تصور میشه که 4 وجهی که مرحوم شیخ ذکر کردن 4 وجه مجزاست، ثمرات مختلف داره و به هم ربطی نداره. ما قبلا توضیح دادیم ولی تکرارش بد نیست. وجه اول که تعبد، مراد این هست که شارع حکم مخالفت رو ذکر کرده و وجهش رو هم بیان نکرده و عرف هم وجهش رو درک نمی کنه، همچنان که مرحوم حاج رضای همدانی تو حاشیه اشاره فرمودن مجرد تعبد ای من غیر بیان لوجهه. در نتیجه ما باید به اطلاق دلیل تمسک کنیم. هر جا این عنوان صدق کرد، باید حکم رو بار کنیم. اگر وجهش ذکر شده بود، حکم دایره مدار وجه بود، اون وجه باید چه مقدار کشش داره. ولی وقتی وجه بیان نشده، یک حکمی هست بدون ذکر وجه، این دلیل نداریم که این حکم رو بخواییم مقیده به یک مورد خاص بکنیم. علت تخصص که مطرح میشه در جایی هست که یک علت منصوصه یا حالا صریحا یا به ادراک عرف علت حکم به اصطلاح فهمیده بشه. اما جایی که حکم معلل نباشه باید به اطلاعش تمسک بشه. وجه دوم هم روشن هست، چون مخالفت با عامه، یعنی چون عامه نوعاً نظراتشون برخلاف حکم الله هست، این سبب شده که شارع حکم به ترجیح مخالف عامه کرده. وجه سوم این هست، نه به جهت طریقیت و اینکه مخالف به واقع نزدیک تره، نه، نفس مخالفت کردن به معنای مصدری مصلحت داره. و اما وجه چهارم که خب بحث تقیه است، که خب مشخصه که مجزا از بحث های دیگه است.
تقیه از
هم عماریت نیست؟ تقیه ولی دو گونه تقیه داریم. یک گونه تقیه به خاطر این که فتواهای عام نوعا خلاف واقع،
دو
ملاک مختلفه. یعنی بین وجه اول اصلا منات ذکر نشده که بگیم منات تقیه موضوعیته. وجه دوم و چهارم به معنای طریقیت، دو گونه طریقیت مختلف، یا طریقیت به اصطلاح مخالفت برای رسیدن به واقع، یا طریقیت مخالفت فقط. حالا اونم من یه توضیحات بعد عرض میکنم در موردش. و وجه سوم یک موضوعیتی داره، چون مخالفت کردن با عامه خودش مصلحت داره، عنوان ثانوی هست که باعث میشه که اگر با از واقع هم انسان محروم بشه، این عنوان ثانوی تفویت ملاک واقعی رو جبران میکنه. همچین چیزی
هست. همون روایات که حضرت گفتن اگر به قضات طاغوت مراجعه بکنید، هم بگن فوت میشه. یعنی چون اونا گفتن نمیشه برای این موضوع.
نه، اون ربطی به اینجا نداره.
میدونم.
نه، در این که میشود، یعنی بحث یه موقعی این هست که آیا امکان دارد که مخالفت با عامه موضوع مصلحت داشته باشه. من عرض کردم مشابهش تو اون روایاتی که مخالفت با اهل تصنن، مخالفت با یهود و نصارا رو ذکر کرده اون هست، این هیچ مانعی نداره. ولی بحث بحث اثباتی قضیه است، ولی بحث ثبوتیش مشابهات داره و مانعی هم نداره. ببینید تفاوت این وجوه رو عرض بکنم. اون وجه اول، چون وجه یعنی منات، منات و علت حکم بیان نشده، اطلاق داره همه این موارد رو شامل میشه. وجه دوم که گفته که چون فتوای عامه معمولا مخالف عامه است، این حکم رو باید اخذ کرد. این باید دید فتوای کدوم عامه مخالفه، معمولا مخالف واقع. آیا فتوای خصوص عامه‌ای که اون روایت از اون امام صادر شده؟ به نظر نمیرسه خصوصیتی داشته باشه فتوای عامه‌ای که معاصر مثلا روایت از امام صادق وارد شده. بگیم فتوای خصوص عامه‌ای که معاصر امام صادق باشن، نه اونا رفتی نداره. یا فتوایی که، بلکه به نظر میرسه که این مقدار گسترده تر باشه اون مخالفت عامه. حالا اون بحث رو بعداً مطرح میکنیم که یه بحثی هست که مخالفت عامه میگیم باید مخالفت با جمهور عامه باشه، همه عامه باشه، بعضی عامه باشه، اون یه بحث دیگه است که بعداً مطرح میکنیم. ولی علی تقدیر مخالفت خصوص عامه معاصر اون امامی که روایت ازش نقل شده از این وجه استفاده نمیشه. اما وجهی که همچنین وجه سوم که حسن مجرد مخالفت، حسن مجرد مخالفت اختصاص نداره و بلکه شاید ظاهر حسن مجرد مخالفت این هست که در هر زمان با عامه‌ای که معاصر کسی که میخواد این حکم رو اجرا کنه ملاک باشه، یعنی مخالفت با کسی که اجرا کننده حکم هست، نه راوی نه امام معصوم علیه السلام، نه راوی نه امام، نه مخالفت کردن با فتوایی که کسی که میخواد اجرا کنه. الان عامه چه نظر دارن؟ اگر فرض کنید که این روایت رو یک کسی که یعنی در نتیجه مخالف، زمان با زمان فرق داره، زمان امام صادق یه گونه ممکنه مخالفت مصلحت داشته باشه، زمان امامه چون یک فتوا شایع هست، زمان امام رضا یه گونه دیگه باشه و زمان امام یه گونه سومی باشه. یعنی هر کسی که این حکم رو اجرا میکنه باید عامه‌ای که معاصرشون هستن اونها رو در نظر بگیره. آره، عامه معاصر اجرا کننده حکم رو باید در نظر بگیره. اینم این مطلب
چیه؟
اینکه فعلیت پیدا بکنه مخالفت و اینا به این ظاهره. اینکه میخوایم بگیم مخالفت عامه ملاک داره، مخالفت با عامه‌ای که شما دارید، عامه‌ای که باش مشهور هستید، عامه‌ای که هزار سال قبل بودن،
این مصلحتی براش
ممکنه، مصلحت اون چنان مصلحت عرفی که هست، مصلحت اینه که الان چون عامه یک شکل و شمایل دارن، شما برای اینکه هویت مذهبتون حفظ بشه و یک امتیازی داشته باشید از اونها، این همشید رو مطرح کنیم. این هم این مطلب. اما اون احتمال چهارمی که اینجا وجود داره، اون بحث تقیه، تقیه دو شکله. یکی تقیه تقیه باید مخالفت، یعنی نظر اون عامه‌ای که معاصر زمان معصوم علیه السلام هست اون رو در نظر بگیریم، چون تقیه اینجوری مطرحه دیگه. خود همین هم دو قسمه. یه موقعی تقیه به اعتبار این هست که خود امام بر خودش تقیه میکنه، یه موقعی به لحاظ مخاطبین و روات تقیه میکنه. اگر به لحاظ خودش هست، فتوای مکان امام علیه السلام رو باید در نظر گرفت که مثلا مدینه بوده، امام علیه السلام و صادق در امام کاظم علیه السلام مثلا در مدینه بودن، مدینه فتوای دارجش فتوای مالک بوده. ولی اگر تقیه بر مخاطبین باشه، فتوای مخاطبین رو، یعنی فتوای مکانی رو که مخاطبین با او مرتبط بودن، اون رو باید در نظر گرفت. مثلا روات ما عمدتا کوفی هستند، فتوای قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی که شاگرده ابو حنیفه هستند و در عراق و کوفه و اینها موقعیت داشتن، او رو باید در نظر گرفت.
اینا باید یه نکته زمینه بشه که مثلا اگه اهل عراق فقهاشون با مالک درگیری نداشتن چه ایرادی داشت؟ اگر امام نظر مالک رو به اون واقع نزدیکتر میدونست نظر مالک رو بگه. بالاخره تو اون فضا هم اگر کسی بهشون گیر میداد میگه خب این فتوای مالک من دارم بهش عمل میکنم. ولی ظاهرا چون اون اهل فقهای کوفه با مالک و اینها درگیری بودن، همین عمل به فتوای مالک هم برای این همت دردسر بود. لذا امام خصوص همون فتوای فقهای خودشون رو میگه.
یعنی در واقع به این معنا درگیری اینجور رو نگیم، به این معنا که بسیاری از شیعه ها در معرض شناخته شدن بودن. حتی اگر فتوای امثال مالک رو هم اینها مطرح میکردن، نه چون همین که فتوای ابو حنیفه و اون فقه دارجه در اونجا رو نمی کردن، همین کافی بود برای اینکه اینا متهم به شیعه‌گری بشن و اینکه اینا دارن تقیه میکنن و اینا نمیخوان با ما همراه باشن. یعنی گاه گاهی وقتی خود اون فتوای دارجه در مثلا عراق رو اونها عملش بکنن و مطرح بکنن، خب اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه که ببینیم مذهبش چیه. ولی وقتی دیدن فتواشون مخالف فتوای اونهاست، این اون احتمالاتی که شیعیگریشون زنده میشه، یعنی احتمالاتی که اینا،
یعنی در واقع طرفو کنجکاو میکنه و ممکنه تو این پیگیریهاش یه وقت فاش بشه،
فاش بشه قضیهش رو. اینو میخوام عرض بکنم.
ما یه جور برای همون وجهی که مخالفت رو دارن، مشکل مثلا روششون رو
نه اینا رفتی به اون
نه
مخالفت، نه مخالفت عام. اگر روایت های بعدی که گفته مخالف با عامه مخالفت کنید، اونا رو ممکنه به اون معنا بگیرید. بحث ما عمدتاً روایت هایی هست که مخالفت عامه رو به عنوان مرجح ذکر کرده، اون دیگه اون بحثش نیست. یک وجه پنجمی هم اینجا وجود داره که ما اشاره میکردیم در ضمن بحث ها، اون این هست که مخالفت عامه، یعنی موافق، اون خبری که موافق عامه باشه، این احتمال وجود داره که راویا اشتباه کرده باشن، خلط کرده باشن بین مطلبی که تو فضای خودشون دارش هست، اون فتوای شایع رو با فتوای امام صادق علیه السلام خلط کرده باشن. این یه تفاوتی باز با اون نظرات قبلی داره. این توجه بفرمایید، ببینید، فرض کنید که راوی مثل محمد ابن مسلم یک روایت رو از امام صادق میشنوه، یک زمان زمان تحمل روایته، یک زمان زمان ادای روایته، خلط زمان ادای روایت رخ میده. پس بنابراین اگر زمان تحمل روایت یک فتوای شایع باشه، زمان ادای روایت یک فتوای شایع باشه، عمدتاً اون چیزی که منشأ خلط میشه فتوای دارج در زمان ادای روایت هست. بنابراین فرض کنید امام صادق در زمانی زندگی می‌کرده است که فتوای ابو حنیفه، فتوای مثلا مالک شایع بوده. اگر این فتوای مالک زمانی که راوی داره نظر امام صادق رو نقل می‌کنه منسوخ شده باشه، از اون اشتهار افتاده باشه و فتوای ابو حنیفه اشتهار پیدا کرده باشه، این معمولاً اشتهار زمان ادا بیشتر تأثیر گذار هست در اشتباه کردن راوی. البته اشتهار زمان تحمل هم میتواند اثر گذار باشه، ولی غرضم این هست که اگر نکته این باشه، عامه زمان ادا حدیث رو باید در نظر گیره بیشتر. حالا این احتمالاتی هست که اینا وجود داره.
با همون فرضیه میفرمایید که اخبار از من
حالا بحث اخبارم نقل نکنم، اون رو به عنوان معید قضیه میگفتم. خب همین که در فتوای اونم تو جلسه قبل عرض کردم که این ما ابتداعا این رو میخواستیم بگیم که این خصوصیت داشته باشه اخبار عامه، بعد عرض کردم نه، خود فتاوای عامه هم ولو در اون حد نیست که خلق، در اون حجم از خلق نیست، ولی خودش میتواند منشأ خلق بشه. خب خود ما خالف العامه رو بگیم به اعتبار اینکه اون فتوایی که مطابق عامه هست احتمال اینکه طرف اشتباه کرده باشه، فتوایی که مال ابو حنیفه بوده، فتوایی که تو جامعه اون زمان مطرح بود، الان میبینید فتوایی که اکثر فقها مطرح میکنن که تو ذهنهای طلبه ها جاگیر میشه، خیلی وقتا ازش مثلا فتوای مرجع تقلیدش رو سوال میکنن، اون اشتباه میکنه، اون فتوایی که به عنوان فتوای مطرح جامعه، گاهی اوقات فکر میکنه اختلافی نیست، گاهی اوقات حالا این فرض این است که از امام صادق مطلبی رو شنیده، ولی چون این مطلب دقیق تو ذهنش جاگیر نشده، تصور کرده که مثلا فتوای دارج همون فتوایی هست که فتوای عامه است. یعنی یعنی انس ذهنی به فتاوای موجود میتواند اثر گذار باشه در اشتباه کردن. این هم به عنوان یک احتمال، البته من اون احتمال
چیز نیست که درست شد. ما این فرمان شما فرمایش نقل کردید که بین اخبار و فتاوای عامه فرق میگذاشتید.
عرض کردم فتاوا منشئیتش برای خلق به قوت اخبار نیست، بنابراین اگر شارع فقط اخبار رو ملاک قرار داده باشد نمیشه القاء خصوصیت کرد. ولی بحثم اینه که فتوا هم میتواند در یک درجه پایینی منشأ خلق بشه، نه به اندازه اخبار. یه بحث تو اون جلسات قبل این بود که آیا اگر شارع مخالفت با اخبار عامه رو مرجح قرار داده باشد و موافقت با اخبار عامه رو مسقط خبر حجیت قرار داده باشه، میشه القا خصوصیت کرد؟ ما میگفتیم که نه، نمیشه القا خصوصیت کرد، به دلیل اینکه سببیت اخبار عامه برای خلق بیشتر از سببیت فتوای عامه است. اون یه بحث بود، بحث الان من این نیست، بحث من این هست که بالاخره فتوای عامه هم میتواند منشأ خلق بشود. پس بنابراین یه نکته ای که ممکنه این روایات از اون باب صادر شده باشه این هست که چون فتوایی که موافق عامه هست، حالا موافقت اخبارش باشه، موافقت فتواهاش باشه، اون به جهت اینکه امکان خلق درش بیشتر هست،
احتمالش خیلی بیشتر.
بله عرض کردم تو اخبار احتمالش بیشتره،
قرائت تمام شد و مرتب
تو عرض کردم میشد و من. یعنی یه بحث این هست که ما بخوایم از صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله القا خصوصیت کنیم، تو بحث تا بگم القا خصوصیت نمیشه. یه بحث دیگه این هست که حالا ما به تایه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله کار نداریم، روایات دیگه ای داریم که مخالفت با فتواهای عامه رو هم مرجح قرار داده، اینو رو بخواهیم توجیه کنیم. ما میگیم شبیه همون توجیهی رو که در مورد روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مطرح کردیم، شبیه اون رو البته در یک درجه نازلتری نسبت به این که موافقت با فتواهای عامه این میتونه به جهت خلق باشه، اینو میتونیم مطرح
کنیم. اینجا سند نمیگه، سند رو مطرح نمیگه، وقتی طرف سند رو میگه از چند تا شیعه شنیده و به امامم اتصال پیدا میکنه، میگه این خلق پیدا نمیشه که، این ممکنه از سنی ها شنیده باشه بعد حالا به امام نسبت بده.
حالا ابن ابی اومعی میگه خلق میشه، از اینکه اونجا بوده میگه خلق میشه.
خبر ندارم. نه اشکالشون که به اخبار غیر اخبار از اخبار از بر
بسید. این فرمایه شما که فرمایه یه وجه رو توی همون فتاوا هم یه وجه رو خلق بگیریم، خلق توی فتاوا رو حتما باید زمینه کنیم به یکی از وجوه دیگه مثل تبدیلی و امثال اینا. حالا خودش به تنهایی من چند درصد صورت میگرفته که ما بگیم خود همین رو ما این مرجع قرار،
یه سری از اینها به فتاوی عامه فتاوا میدن. جا با اون روایت هست فرد میگه من تو مسجد میشستم هر کس میمد موافق مذهبش فتوا میدادن، یعنی فتوای افراد مختلف رو میدونست. خب توی همچین فضای خیلی واضح ممکنه خلط واقع بشه. یعنی فتوای
اجازه اجازه بحثای قضیه ادامه پیدا کنه، یه قضیه بعد بیاد نکات بحث واضح‌تر. صبر کن، صبر کن دیگه. حالا برابر این پنج وجهی که اینجا هست، نمیخوام حالا این که من به اون رو وجه ذکر کردم، نکتهش این نیست که خیلی هم روش تکیه دارم، میخوام بگم این احتمال بدوی وجود داره، باید حالا بررسی بکنیم که آیا این احتمال بدوی در چه قدری از اهمیت واقع هست و میشه بهش حساب کرد یا نمیشه حساب کرد. این نکته. بنابراین اینجا مرحوم شیخ دو وجه دوم و چهارم رو مورد بحث قرار داده، وجه اول سوم کلن رد کرده، گفته وجه دوم بنابر وجه دوم ترجیح به مخالفت عامه جز مرجحات مضمونیه است، بنابر وجه چهارم جز مرجحات جهتیه است، چون بحث تقیه مطرحه دیگه. اینجا بعضی ها دیدم که بعد شیخ اینجا حالا یه بحثایی بعدن داره در ترتیب بین مرجحات، بحثایی مطرح کرده که آیا مرجحات مضمونی یه مقدمه، مرجحات جهتی یه مقدمه، بنابراین که ما از مرجحات منصوصه بخوایم تعبیر کنیم و اون ترتیبی که در مرجح در روایات هست تعبدی ندانیم و اینها و نکات دیگری رو در تقدیم و تأخیر مرجحات مطرح کنیم. خب یه سری بحثای منوشیخ مطرح کرده که مثلا مرجحات مضمونیه مقدم است بر مرجحات جهتی و طبیعتا این مهمه که ما بدونیم سنخه مرجحات چه شکلی. حالا بحثش بعد اشاره خواهیم کرد، چون ما قائل به تعدی از مرجحات منصوصه نیستیم، اون بحث مفصل تر نخواهیم کرد، ولی احیانا اگر بعد بحثا وابسته به اون شد ممکنه یه اشاره‌ای به اون بکنه. بعضی ها دیدم که مرحوم مرجح مضمونی رو برگردوندن به مرجح صدوری، گفتن خب روایتی که مضمونش قوی تر هست اون اقرب به واقع هست، اقرب به صدور هست. مرحوم عثمان کاظمی یزدی تو کتاب تعادل و تراجیحش دیدم ایشون میگه که مرجح جهتی هم باعث قوت مضمون میشه هم صدور. حالا ببینیم این مطالب تا چقدر درسته. حالا ایشون میگه خب اون چیزی که برای بیان حکم واقعی باشه اون خب مضمونش قوی تره، اونی که برای بیان حکم واقعی نیست اون مضمونش مثلا ضعیف‌تره. اما مطلب به اصطلاح این مطلبی که من واسمم کازم داره اصلا خروج از نکته‌ای هست که بین مضمون و جهت فرق داشته شده. گاهی اوقات علتی که ما یک روایت رو ترجیح میدهیم علتش اینه که مفادش به واقع نزدیکتره. مفادش یعنی این مفاد مفادی هست که هماره بر صدق این مفاد وجود داره مستقیما. گاهی اوقات نه، اونی که مطرح هست اون اینه که چون احتمال تقیه وجود داره، احتمال این که امام علیه السلام این فرمایش رو فرموده باشن برای بیان حکم واقعی باشه ضعیف داره. اون جهت صدور یعنی بحث این نیست که لفظ جهت صدور یک نوع موضوعیتی که نداره. ببینید همه این مرجحات به یک معنا میخوان ما رو اگر جنبه تاریخیت درشون مطرح هست ما رو به واقع نزدیکتر کنن. یکی از اونها علتی که ما رو به واقع نزدیک میکنه چون مضمونش راست تره، مضمونش عرف این مضمون رو مناسب تر میبینه، صحیح تر میبینه. گاهی اوقات نه، علتی که ما به واقع نزدیک میشویم به دلیل هست که زمینه تقیه در اون یکی خبر بیشتره. اینو دو سنخ هست، این سنخهاش رو با هم دیگه نمیشه یک سانگی قرار داد. البته باید دید که اون وجهی رو که مثلا مرجح مضمونی رو با مرجح جهتی مقدم میکنیم اون نکتش چیه؟ اینا رو از همدیگه های باید تفکیک بکنیم یا نباید تفکیک کنیم. اما این مطلبی که یک خبر رو که مخالف عامه هست ما بگیم که این مضمونش قوی تر هست، یعنی صدورش قوی تره، مرجعات مضمونی رو به مرجعات صدوری برگردونیم، یک اشکال بدوی اینجا مطرح هست. اون اینه که ببینید مجرد این که یک مضمون صحیح باشه دلیل بر صدورش از امام معصوم نیست. این مطلب رو مرحوم شیخ طوسی در عده بهش تکیه میکنه و خیلی هم مصر، میگه بعضی قرائن قرائن صدور خبره، بعضی قرائن قرائن صحت مضمونه. میگه یه مضمون ممکنه مضمون صحیح باشه ولی هر مطلب راستی رو که لازم نیست امام علیه السلام گفته باشن. یه کسی نقل بکنه که امام صادق فرمود از سماع فوقنا و الارض تحتنا، از این راستر و مسلمتر و اینجور خب قطعا راسته از سماع فوقنا، ولی حالا چون راسته حتما امام صادق هم باید گفته باشه. راست بودن به تنهایی کافی نیست برای اینکه اماریت بر صدور رو تقویت کنه. بنابراین اصل مرجحات مضمونی و مرجحات صدوری هم فرق گذاشتنش از اصولیین قدیم مثل شیخ توسینا هست. اینا تفکیک کردن، به همین جهت میگن بعضی چیزا مضمون رو تصحیح میکنه، یعنی به واقع نزدیکتره، ولی ممکنه امام علیه السلام نفرموده باشه ولی مضمون. بعضی چیزا هست مستقیما صدور رو تقویت میکنه، راوی راستگوتره. وقتی راوی راستگوتره خب احتمال صدور خبر از امام معصوم بیشتر میشه دیگه. ولی اینی که گاهی اوقات ممکنه یک راوی دروغگو باشه ولی برای اینکه خبرش جاگیر باشه خب یه چیزی نمیگه که همه مردم بفهمن دروغه، اساساً میگه ممکنه چیزی بگه که به اصطلاح خیلی هم روشن باشه. اتفاقا یکی از نکاتی که ما در بعضی از جوامع منشأ یک سری سوء برداشت ها میشه همین خلط بین صحت مضمون و صحت صدور است. بعضی روایات هست در فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام قطعا هم مضمونش درسته امثال اینا، ولی مجرد صحت مضمون دلیل بر صحت صدور به نفسه نیست، مگر یه چیزای دیگه ای زمینه بکنه. حالا من عرض میکنم این که گفتم ظاهر بدوی نکته داشت، اون اینه که ممکنه اینجوری بگیم که ببینید فرض این است که دو تا خبر هستن هر دوشون حجت ذاتی هستن، هر دوشون مطابق واقع هستن، یعنی هر دوشون اماریت به واقع رو دارن. اون خبری که مضمونش ابعد از واقع هست اون خبر صدورش بعیدتر. اون طرف قضیه رو بگیم، صدور خبری که ابعد از واقع هست اون که بعیدتره دیگه. اون طرفش که میتونیم بگیم ائمه علیهم السلام واجب نبوده هر راستی رو بگن، دروغ که نمیگفتن، یا اگر توریه میکردن توریه موارد نادری بوده دیگه. ما بگیم اون خبری که مضمونش بعیدتره نسبت به واقع اماره بر کذب و اماره عدم صدور داره، اون اماریتش که اماره یعنی تضعیف شد خبر مخالف منشأ میشه، اون اماریت ذاتی که خبر مخالف باشه اون اماریت زنده بشه. ما نفس مخالفت عامه رو به عنوان دلیل اعتبار نمیخوایم ذکر کنیم، دلیل ترجیح میخوایم ذکر کنیم. یعنی معناش اینه که ملاک اصل حجیت رو داره ما یه چیزی میخواییم که او رو تقویت کنه، اون ملاک ذاتیش رو، و این میتواند صحت مضمون با واسطه، یعنی بعد اون مضمون، بعد مضمون به اصطلاح موافق عامه از واقع سبب میشه که اون احتمال صدقش ضعیف بشه، با ضعیف شدن احتمال صدق او احتمال صدق معارضش بالا میده.
اون طرف که بررسی میکنید مطابق حق بودن رو میگید ملاک نیست داره ترجیح، ولی اینجا دارید میگید ابعدیت، یعنی نسبی دارید میسنجید. اگه اونجا یعنی دارید مقایسه میکنید، یعنی این حقیقتشون اقرب،
نه میگیم توجه نکردید، میگیم ابعدیت یعنی اقربیت خبر موافق به باطل، اماره به کذب داشتنش منشأ میشه که احتمال صدورش ضعیف بشه،
و در مقابل
احتمال صدور به اون وقتی ضعیف شد این طرف تقویت.
یعنی آقا ما مستجیم اقربیت اون علل واقع است که مرجح صدورشه، چون اقربیت و ابعدیت که میاد یعنی دو چیز رو داریم با هم میسنجیم. بله راست بودن مفادش مطابق یعنی صدور نیست،
توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، بحث اینه که مقتضی اینا دارن هر دوشون،
مانع رو
میخواییم دفع کنیم، که اگر این مانع هر مقدار تضعیف شد مقتضی در اقتضاء زناوری قوی تر میشه. ببینید ما چرا خبر مخالف عامه رو میخواستیم قبول نکنیم؟ چون معارض داشت، این دوتا درگیری داشتن، در همدیگه رو تأثیراتش رو خونسا میکردن. اگر ما موافق رو به اصطلاح یه دونه شلاق زدیم کمر شکست افتاد زمین دیگه نتونست کشتی بگیره، خب این سرپا وای میسته، اون تأثیر خودش رو میگذاره دیگه. یعنی در واقع بازگشت این قضیه به این است که موافق عامه اماره کذب درش وجود داره، اون اماره کذب سبب میشه که اماریت مخالف تقویت بشه، نه اماریتی که در اثر ذاتن نداشته.
اینجا به اماریتش اضافه نمیشه، آنچه که داشت بروز پیدا میکنه،
مانع دیگه، مانع از تأثیرش از بین میره، اینجوری تعبیر بکنیم.
اون طرف مثلا اماریتش
قویه
و بل از تحتنا، اون هیچ نسبیتی نیست.
حالا اگر یک راوی اومد گفتش که امام صادق میگه از سما فوقنا، امام نسبت داد، بحث اینه که اون چیزی که این ما از سما فوقنا فرض اینه که این راوی ثقه است، راوی ثقه است، امام علیه السلام مطلب گفته از سما فوقنا، فرموده حالا به چه جهت امام فرموده، مثلا خواسته بگه که بعضی چیزا هست که به آسمانی که بالای سر ما هست نگاه کنید، میخواسته حالا انگیزه امام علیه السلام، آخه اونا هم گاه این حالا مثلا از سما فوقنا که زدن، این نکته جانبی دیگه هم وجود داره، توضیح واضح ها قبیحه، ما باید مثال هایی بزنیم که اماریت بر کذب توش نباشه. حالا من خیلی مقداری مبالغه کردم، در مبالغه کردم، از سما فوقنا به دلیل روشن بودن حکمش و مفید فائده نبودنش صدورش از حکیم بعید خودش از. حالا مثال به این شکلی بگید، بگید که نماز صبح دو رکعت است، نماز صبح دو رکعت است، خب از امام صادق این مطلب که میتونه سر بزنه، اینجور نیست که مثل از سما و فوقنا باشه که همه اشخاص میفهمن، ولی خب ممکنه بگیم نماز صبح دو رکعت است، معلوم نیست امام صادق فرموده باشه، شاید اون راویان میدونستن امام صادق نیازی بر ذکر این که نماز صبح دو رکعت است رو نه. یعنی یه سری واضحات رو، بعضی وقتا نکات جانبی توی قضیه وجود داره که این نکات جانبی اثر گذاره. قرار من این نکته هست که مانعی نداره که ما مرجعات مضمونی رو به یه معنا به مرجعات صدوری برگردونیم، با این توضیح که مرجع مضمونی سبب می شود، اصلش اینه که اونی که مرجح ندارد صدورش بعید میشه، با تضعیف صدور مخالف، حالا صدور خبر معارض، صدور خبر مورد بحث ما تقویت میشه، اینجوری میتونیم بحث رو توجیه کنیم. خب حالا میام ببینید یه نکته رو من فقط اینجا طرح سوال کنم، همه مقدمات بحث، همه بحث اصلی که حالا این احتمالات رو کدومش رو ترجیح بدیم اینا مون. یه نکته مرحوم شیخ داره، روی نکته فکر کنید، ما انشالله یک شنبه این بحث رو دنبال خواهیم کرد. اون اینه که شنبه به مناسبت بزرگداشت وفات حضرت معصومه بحث تعطیله. بزرگداشت وفات حضرت معصومه به هر حال از معصومه زمانی وفات کرده بودن و به مناسبت بزرگداشت وفات ایشون بحث تعطیله. ببینید من نکتهشو، مرحوم شیخ یه نکته مطرح میکنن، اون اینه که فإن الرشد فی خلافهم مخالف عام یک فتوایی دارن، مخالف عام یک حکم که نیست. فتوا عام میگن که حج تمتع رو به این شکل انجام بدید، مخالفش گناه های مختلفی ممکنه حج تمتع رو بشه انجام داد. یه روایتی که یک گونه خاصی رو متعین کرده، اون گونه که الزاماً مجرد این که مخالف عامه هست اون گونه که تعین پیدا نمی کنه. پس این که میگه فإن الرشد فی خلافه یعنی چی اصلا؟ در حالی که مخالف عامه یک نوع خاصی نیست. شیخ این اشکال رو مطرح کرده، بعد خواسته توجیهاتی بکنه و امثال اینا. یکی از بحثای مطرح در بحث ما همین هست که چطور رشد در خلاف چیز عام است. یه نکته. نکته دوم این که آقای حائری میفرماید و اصلش هم از مرحوم شیخه، مرحوم شیخ میفرماید ظاهره فإن الرشد فی خلافهم این هست که نفس مخالفت مخالف اونها مطابق به واقع هست، که انه احتمال دوم رو میگن اصل اولی در عبارت فإن الرشد فی خلافهم این هست که اون احتمال دوم رو متقویت کنیم از احتمال های چارگانه ای که فإن حالا اون بحث قالب و قدم قالبش رو بذارید کنار، بحثشون این هست که فإن الرشد فی خلافهم یعنی این که این معناش این هست که خلاف اینها به واقع نزدیک، نه به جهت تقیه، نه به جهت که نقص اقربیت به واقع داره. و آقای حائری تو بحث عمدتاً روی این نکته تکیه کرده، عمدتاً که ظاهره مثلا روایات این هست و حالا این رو ملاحظه بفرمایید آیا واقعاً مطلبی که این بزرگواران فرمودن درست هست یا درست نیست. و این یه نکته. نکته دیگه این که اگر حالا تردید کردیم یک کدوم یکی از این احتمالات صحیحه، نتیجه عملی چیه؟ نتیجه عملی این هست که ما باید به اطلاق دلیل اخذ کنیم یا به قدر متیقن باید اخذ کنیم. اطلاق دلیل خضوع به ما خالف العامه، به اطلاق این باید تمسک کنیم یا نه به اطلاق دلیل نه.
همه عمیه نظرات مختلفی داره، این میگه این شیخ یه فتوای تو تمام اینا حالا
حت مزن در
حالا اونجوری نیست.
اگه من باشه اینا فکر نمی‌کنم که این چیز
حالا اون رو
مجبور نظر افتاد.
شیخ شیخ طوسی میگم خود
مراجعه مضمون رو به
اون بر نمیگردونن. بله
فهمیدم چرا تقاضا شیخ صد برعکس میشه.
نه حالا گاهگاهی ممکنه خود استاد هم سهو اللسان ازش سر بزنه، ولی بالاخره شاگرد باید این یه جا سهو اللسان کرد اوناشو خودش بفهمه که اشتباه
کرده. فقط شما با قبابا
دیدم بعضی جاها بعضی وقتای سهو اللسان ها که واضحی هست